در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد یکشنبه 9 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 29 ماه مارس سال 2015 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله یک ساعت همراهی می کنم و یک سره بریم به سراغ تازه ترین خبرها و بشنویم اونها را از همکارم حمید فاطمی.
با سلام. وزیر خارجه روسیه نیز به مذاکرات هسته‌ای در لوزان می‌پیوندد. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه عصر شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس تایید کرد که قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یک شنبه به مذاکرات هسته‌ای بپیوندد. روز شنبه نیز وزیران خارجه آلمان و فرانسه به لوزان رفتند. خبرهای مشروع درباره مذاکرات هسته‌ای را در ادامه این مجله خواهید شنید. روزنامه آلمانی بیلد روز شنبه خبر داد که آندریاس لوبیتس، کمک خلبان هواپیمای شرکت جرمن وینگز که متهم به ساقط کردن عمدی این هواپیماست، سال گذشته به دوست دختر خود گفته بود که تحت روان درمانی است. بر اساس این گزارش او همچنین گفته بود روزی کاری خواهد کرد که کل سیستم را تغییر دهد و همه او را بشناسند و به خاطر بیاورند. بر اساس گزارش‌های دیگر لوبیتس دچار توهم‌های دیداری نیز بوده است. از آپارتمان وی نسخه‌ها و کاغذهایی به دست آمده که نشان می‌دهد او بدون اینکه به کسی اطلاع دهد تحت درمان بوده و پزشک برای روز سانحه نیز به وی مرخصی استعلاجی داده بوده است. نوع بیماری وی مشخص نشده. بنا به گفته دادستانی فرانسه لوبیتس روز سه‌شنبه گذشته هواپیمای ایرباس جرمن وینگز را عمدن به کوه زد و مجموعاً 150 نفر را به کشتن داد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه گفت که مداخله نظامی در یمن تا بازگشت امنیت به این کشور ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او که در اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر سخن می‌گفت، افزود عملیات نظامی تا زمانی که مردم یمن از امنیت برخوردار شوند ادامه خواهد یافت. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که گروه‌های وابسته به القاعده در این کشور بخش بزرگی از شهر ادلب در شمال غربی سوریه را تصرف کردند. رامی عبدالرحمن گفت که جبهه النصره و متحدان اسلامگرایش به جز ساختمان‌های دولتی کنترل بقیه شهر ادلب را در دست گرفتند. دو دختر گردشگر چک که 2 سال پیش در راه سفر از ایران به هند در بلوچستان پاکستان به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند و روز شنبه به کشور خود بازگشتند. این دو دختر 27 ساله به گزارش رویترز سرانجام با میانجیگری یک بنیاد اسلامی ترکیه آزاد شدند. دولت چک پرداخت هر گونه باجی را برای آزادی آنان تکذیب کرده است. این دو دختر میگویند نمیدانند چه گروهی آنان را ربوده بوده. عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز شنبه گروه شیعه حوثی را دست نشانده ایران توصیف کرد. او که در اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ سخن می گفت گروه حوثی را متهم کرد که یمن را به نابودی می کشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدیم و گزیده ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. به محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌رویم و با گزارشگر نظامی رادیو فردا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. اجلاس سران اتحادیه عرب و اوضاع یمن در کانون توجه آنها. مروری بر دنیای نشر و کتاب در سال 93 در ایران. و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز چهارم مذاکرات هسته‌ای هرچند به وقت ایران به پایان رسیده است، اما ساعت چیزی نزدیک 8:35 دقیقه شب در اروپای مرکزی است. اجازه بدید که یک سره به سراغ هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات بریم و از او بپرسیم که نگاهی داشته باشه به گفته مقامات مذاکره کننده در این روز شنبه. هانا سلام میکنیم. روز شنبه چه گذشت؟
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، در ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم اظهار نظرهایی مطرح شده از مقامات مختلف. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صحبت‌های مختلفی رو مطرح کرده. او از انعطاف نشان دادن ایران گفته و گفته که حال منتظر انعطاف نشان دادن طرف مقابل هست. در این حال گفته که فکر می‌کنه طرفین بتونن به پیشرفت لازم برای حل تمام مسائل پیش رو برسن و شروع بکنن به نوشتن متنی که تبدیل به توافق نهایی میشه. منظور دستیابی به توافق سیاسی و پس کار بر روی جزئیات توافق نهایی است. آقای ظریف در این حال به خبرنگار شبکه خبری NBC آمریکا گفته که درباره گزارش هایی که درباره تهیه یک متن 2-3 صفحه‌ای مطرح شده بود، گفت به خبرنگار NBC که نحوه اعلام یک تفاهم، نحوه اعلام یکی از چالش های پیش روه و متن 2-3 صفحه‌ای. اون گزارشی که رویترز در ساعتهای پیش مطرح کرده بود که متن 2-3 صفحه‌ای تهیه شده، گفته بود متن 2-3 صفحه‌ای چیزیست که میتونه خیلی راحت از بین بره و میتونه مثل یک پرنده کاغذی باشه. در این حال فدریکو موگرینی ساعتی پیش وارد شهر لوزان شد و پیش از ورود به هتل بوریواژ محل مذاکرات گفت که هنوز چند مورد حساس هست که باید برطرف بشه و در این حال گفت که نمیخواد در این مرحله بسیار مهم از مذاکرات در این مرحله نهایی وارد جزئیات بشه و درباره جزئیات صحبت کنه، اما گفت تلاش میشه برای دستیابی به توافقی که برای همه توافقی خوب باشه.
حالا در این کوتاه زمان باقی مانده چه چالش هایی پیش روی مذاکره کنندگان هست؟
اون چیزی که ما اینجا از کسانی که از نزدیک دارن این مذاکرات رو دنبال میکنن، با مقامات مذاکره کننده صحبت میکنن، میشنوید این است که چالش پیش رو در اینجاست. در ساعتهای پیش رو باید اون تصمیم نهایی گرفته بشه، اینکه در مقابل اقدامات محدود کنند برای برنامه هسته‌ای که ایران قرار انجام بده، طرف مقابل چه تصمیمی درباره رفع تحریم ها میگیره و همه اینها برمیگرده به اون تصمیم سیاسی که حال مقامات ارشد دیپلماسی کشورهای 5+1 ایران باید بگیرن. اون تصمیم نهایی هست که حال چالش اصلی هست، تصمیمی که گفته میشه که متمرکز بیشتر بر روی مسئله نحوه رفع تحریم ها و نحوه زمانبندی کارهایی که طرفین باید انجام بدن. به هر حال مشخص هست، آقای ظریف هم گفته که موضوع دیگر نحوه اعلام هر گونه توافق خواهد بود، هر گونه تفاهم سیاسی بر روی چارچوب خواهد بود که این رو به صورت یک متن چند صفحه‌ای اعلام بکنند، به صورت یک بیانیه اعلام بکنند، آیا جزئیاتش رو اعلام بکنند یا خیر. به هر حال طرفین وقتی به پایتخت بازمی‌گردند باید خصوصا به رهبران کشورها از یک سو و از سوی دیگه به منتقدان مذاکرات این رو دربارش توضیح بدن و بگن که به چه شکل از تفاهم دست پیدا کردن، چه امتیازاتی دادن و چه امتیازاتی گرفتن. هنوز مشخص نیست که چه تصمیمی در این زمینه گرفتن که اگر به تفاهم دست پیدا کنن اون رو چه جوری اعلام بکنن.
حالا خیلی مختصر میتونی بهمون بگی که آیا مشخص است که فردا، یعنی در واقع برای ایران امروز و برای شما در لوزان در سوئیس فردا، چه مذاکرات چگونه ادامه خواهد یافت؟
اون چی که ما میدونیم این هست که فردا باید وزرای خارجه بریتانیا، روسیه و چین به این مذاکرات بپیوندن. مذاکره کننده ارشد چین گفته که وزیر خارجه چین قرار هست دیداری با همسایه ایرانی خودش داشته باشه و با سایر وزرای خارجه. مذاکرات باید به صورت بسیار فشرده ادامه پیدا بکنه در روز یکشنبه، به دلیل اینکه طرفین فرصت چندانی تا 11 فروردین، مهلتی که برای خودشون تعیین کردن تا به اون چارچوب کلی دست پیدا کنن، ندارن. در نتیجه روز یکشنبه یک روز دیگر از مذاکرات فشرده و مستمر در قالب مذاکرات هسته ایران خواهد بود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در لوزان گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب از روز شنبه در شرم الشیخ مصر آغاز شد. در این اجلاس قرار است سیاست اتحادیه عرب در برابر رویدادهای یمن بررسی و اتحادیه عرب سیاست خود در برابر این بحران را اعلام کند. جواد کوروشی.
در سایه شدت گرفتن بحران در یمن و حمله جنگنده های عربستان به مواضع شیعه های حوثی در یمن، روز شنبه اجلاس سران کشورهای عرب در شرم الشیخ مصر کار خود را آغاز کرد. در اجلاس سران اتحادیه عرب، ملک سلمان پادشاه عربستان از جمله گفت:
عملیات طوفان قاطع تا زمان رسیدن به هدفش، یعنی امنیت و ثبات برای مردم یمن، ادامه خواهد داشت.
عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری رانده شده از یمن که در اجلاس شرکت دارد، هم گفت:
من از شما می‌خواهم به عملیات طوفان قاطع ادامه دهید تا زمانی که این دار و دست خود را تسلیم کند و از همه مناطقی که تصرف کرده خارج شود و نهادهای دولتی و پایگاه‌های نظامی را ترک کند.
در برابر این نظرگاه‌های مبلغ راه حل نظامی، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در اجلاس شرکت داشت و با تأکید بر لزوم پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز از جمله گفت:
من عمیقاً امیدوارم که در این اجلاس رهبران کشورهای عرب به نقشه راه روشنی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز جهت حل بحران یمن دستیابند.
در کنار بحران یمن، بحث تشکیل یک نیروی نظامی عربی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در خاورمیانه از جمله موضوعهایی است که در دستور کار اجلاس قرار دارد. اما با توجه به اختلافهای رهبران عرب، آیا امکان تشکیل یک نیروی نظامی مشترک کشورهای عربی قابل تصور است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر دنیای عرب در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
معمولاً شکل‌گیری همچین نیروهای یا متحد شدن در عرصه نظامی بر اساس تحریف واحد از منافع و ارزش‌هاست. و خب این 22 تا کشور عرب هیچ وقت ظرف این دهه‌های گذشته نتونستن به یه اتحادی برسن. حتی ما در مورد اتحادی اروپا هم که این همه نزدیکی دارن، ارزش‌ها و منافع مشترکی دارن، ما هنوز هم می‌بینیم که نتونستن سر یک ارتش مشترک به توافق برسن. در این حال ما تجربه خود اعراب هم نگاه بکنیم، می‌بینیم که دائم از این اتحادها شکل گرفته، دائم از این صحبت‌ها بوده. حتی 6 تا کشور همکاری خلیج فارس هم که خیلی نزدیکن و کلی به اصطلاح پیمانشون محکم‌تره، اونها هم نتونستن به اصطلاح یک ارتش واحد یا یک نیروی ضربتی واحدی به وجود بیارن. حالا چه این که بخواد 22 تا کشور که هر کدومشون هم بعد از مدتی میتونن تعریف‌های متفاوتی از تهدیدی که وجود داره داشته باشن، اینا به سختی میتونن یک ارتش رو تشکیل بدن. ضمن اینکه به نظر میاد این حرفی که دارن میزنن در شرم الشیخ به نوعی پیامی برای آمریکا هم هست که اگر نکنید ما خودمون اینجا میتونیم همچین دست به همچین اقداماتی بزنیم.
در آغاز اجلاس، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، بر لزوم تشکیل چنین نیروی نظامی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در منطقه تأکید کرد. از آقای حسینی فرد پرسیدم دلیل پافشاری مصر بر تشکیل چنین نیروی نظامی چه میتواند باشد. حبیب حسینی فرد:
مصر الان به خاطر وضعیت سیاسی خودش بیش از پیش نیازمند عربستانه و تو همین چارچوب خوب داره خودش رو نزدیک میکنه. در نظر بگیریم که همین الانش هم مصر در رابطه با تعریفی که از تهدید میکنه نظر متفاوتی داره قسمن با عربستان. سر حتی مسئله سوریه هم نظر واحدی نداره، یعنی معتقده که باید رژیم سکولار عربستان حتی باش رابطه داره، دیپلماتاشو دوباره فرستاد رژیم آقای السیسی. اینه که این منافع مشترک یا این نیاز فعلی مصر ایجاب کرده که شاید این مقدار به ایده عربستان روی خوش نشون بده. و خب اینها بلافاصله که تهدیدها عوض میشه، فضا عوض بشه، مورد جدیدی بیاد، راحت مثلا تعاریفشون عوض میشه، جبهه بندیاشون عوض میشه و یارگیریهاشون. به اعتبار شاید مصر الان به لحاظ تو این جنگ یمن با توجه به اینکه خطری متوجه باب المندب و کانال سوئز هم هست، یه مقدار داره با عربستان همکاری میکنه و الان گرم ماجرا به این خاطر مثلا خوب صحبت از ارتش هم شاید برای بیشتر داشته باشه.
در این میان خبرگزاری ها روز شنبه خبر از شدت گرفتن درگیری ها در یمن دادند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک مقام یمنی از حمله نیروهای عربستان به یک پایگاه شیعه های حوثی خبر داد. در این پایگاه گفته می شود با کمک ایرانیان موشک های دوربرد با هدفگیری عدن و کشورهای همسایه یمن مستقر شدند.
و نوبت شماست.
تعصبات خادم بنیان انسانی است. شهادت معصومانه فرخنده دختر شجاع اقان نماد واقعی تعصب کورکورانه مذهبی بود. فرخنده، تو در راه مبارزه با خرافات همچون ژان دارک دختر شجاع فرانسوی و طاهره قرة العین ایرانی نام و یادت جاودانه شد.
امیدوارم این توافق هسته‌ای صورت بگیره و ایران و غرب با هم آشتی کنن، مخصوصا با آمریکا. و ایران از گذشته خودش تاریخ خودش درس عبرتی بگیره، چون دشمن اصلی ما عرب هستن و بارها اینها امتحان پس دادن و نمونهش الان در یمن هست که چجوری بر سر ایران اتحاد پیدا کردن و برای ایران جنگ افروزی میکنن. امیدوارم سران جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده باشن که دشمنی با آمریکا و اسرائیل به ضرر منافع ملت ایران هست. با تشکر.
خواستم خدمت تمام مردم ایران عرض کنم به مذاکرات هسته‌ای دلخوش نباشید. این مذاکرات به هیچ جا نمیرسه. بهترین کار رو آقای خاتمی در سال 80 کرد که داوطلبانه تعلیق رو پذیرفت و راه بهانه‌جویی رو از غربی‌ها گرفت. الان آقایون میخوان به همون جایی برسن که آقای خاتمی در سال 80 رسید و بعدم متهمش کردن که شما ترکمانچای هسته‌ای رو امضا کردید. ولی با این حالی که اونا حاضرن دقیقاً به همون سال 80 برگردن، بعد از 5 به علاوه 1 این مسئله رو قبول نمی‌کنن و امتیازات بیشتری از اینا می‌خوان. شما اوج ذلت دولت و مردم ایران رو توی مذاکرات هسته‌ای ببینید و مطمئن باشید که این مذاکرات به هیچ جا نخواهد رسید.
با نوبت ورزش دوستانه، حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی فوتبال ایران که برای دو مسابقه تدارکاتی به اروپا سفر کرده است، وارد استکهلم پایتخت سوئد شد و نخستین تمرین خود را روز شنبه برگزار کرد. گزارش‌ها حاکی است تا کنون 35,000 بلیت مسابقه ایران سوئد به فروش رفته است. دیدار دو کشور سه شنبه شب با قضاوت یک تیم داوری از کشور هلند برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران 3 روز پیش در اتریش در یک بازی دوستانه تیم ملی فوتبال شیلی را با 2 گل شکست داد. در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در قطر، شنبه شب تیم ایران با پیروزی بر لبنان عنوان سوم را کسب کرد. پیروزی ایران در دیدار رده‌بندی مقابل لبنان با نتیجه 8-3 به دست آمد تا ایران بعد از عمان و ژاپن در مکان سوم قرار گیرد. عمان در فینال مسابقات با ضربات پنالتی ژاپن را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. هر سه تیم به عنوان نمایندگان آسیا در جام جهانی فوتبال ساحلی در پرتغال حضور خواهند یافت. سال گذشته ایران در بازی‌های آسیایی اینچون اول شده بود. در نخستین روز مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام یاشار‌دوغو در ترکیه، سه کشتیگیر ایران روز شنبه روی تشک رفتند و هر سه حذف شدند. 57 کیلو نادر حجاغانیا، 74 بهمن تیموری و 97 کیلو حسن رحیمی. به گزارش شبکه 3، ایران با یک تیم ناقص در جام یاشار‌دوغو شرکت کرده و به گفته امیر توکلیان سرمربی تیم 5 کشتیگیر به استانبول اعزام شده است.
تیم ملی کشتی کشورمون با 5 کشتیگیر جوان توی مسابقات جام یاشار‌دوغو حضور پیدا کرده. این مسابقات سطح بسیار بالایی برگزار داره میشه با حضور 20 کشور.
امروز یک شنبه 2 کشتیگیر دیگر ایران، ایمان رحمانی زاده در 70 کیلو و عزت الله اکبری در 86 کیلوگرم روی تشک خواهند رفت. و در دنباله مسابقات فوتبال مقدماتی یورو 2016، تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان اروپا در خانه به سختی با 1 گل از صد تیم اوکراین گذشت و موقعیت خود را در مکان دوم جدول گروه 3 حفظ کرد. اسلوواکی در این گروه 6 تیمی اول است. تیم ملی فوتبال سوئد نیز در مولداوی 2-0 این تیم را شکست داد و در گروه جی یا گروه 7 در مکان دوم قرار گرفت. اتریش در این گروه اول است و روسیه سوم. تیم ملی فوتبال سوئد بلافاصله از مولداوی به استکهلم بازگشت تا 72 ساعت دیگر در یک دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال ایران قرار گیرد.
و نوبت میرسه به مروری بر دنیای کتاب و نشر در ایران در سال 93.
سلام، سال نوی پر از لذت کتابخوانی برای همه شما شنوندگان این برنامه آرزو می‌کنم. مهرداد قاسم فر هستم و در این ویژه برنامه مرور سالانه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مهمترین بخش‌های مرتبط با حوزه نشر و کتاب و کتابخونی در سال 1393، سالی که پشت سر گذاشتیم.
تیراژ کتاب در سال 1393،
تیراژ یا شمارگان کتاب اگرچه از دهه 60 خورشیدی تا الان از متوسط 3500 جلد برای هر عنوان روندی نزولی داشته، اما در سال 1393 وضعیت به گونه‌ای بوده که دیگه از تیراژهای 500، 300 و حتی 100 نسخه‌ای کتاب باید صحبت کنیم. این وضعیت در حوزه ادبیات به مراتب وضعیت آشفته‌تری داشته. فتولا بینیاز، منتقد و نویسنده ساکن تهران، در این باره به ما میگه:
در سال 40-41 جمعیت ایران حدود 22 میلیون بود، ولی کتابایی که چاپ میشد مثل بیگانه، مثل خاطرات خانه انباد، اتاق شماره 6، تیراژش 10,000 تا بود. یه زمانی تیراژ 3,300، 5,500، ولی الان که جمعیت شده 80 میلیون، تیراژ در مواردی حتی شما میفرمایید 500 تا، خیر، حتی 300 تا. طبق توافق ناشر و نویسنده یا مترجم، حتی کارهای ترجمه‌ای ها 300 تا 500 تا.
این در حالیه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشان دادن بیلان موفقیت‌هاش در حوزه نشر به عناوین کتب ارجاع میده. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به اینکه سال 1393 رو در حوزه کتاب به لحاظ کمی و کیفی چطور ارزیابی میکنه، گفته: در حوزه کتاب از نظر کمی ما شاهد افزایش قابل توجهی هستیم. امسال طبق آماری که داشته ایم تا اول اسفند ماه 64,000 عنوان کتاب منتشر شده است. علی جنتی در ادامه به تیراژ کتاب‌های منتشر شده در سال 93 اشاره و گفته: در حوزه تیراژ کتاب هم ما امسال احساس نکردیم که تیراژ کمتری نسبت به سال گذشته داشته ایم. اما فرج سرکویی، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان، درباره این طور ارجاعات چنین میگه:
بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که به سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبت‌هایی که همیشه اینا می‌کنن، آمارهای وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو می‌خوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین می‌کنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده، مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو از عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش. و طبیعتاً این درست است، شمار عناوینی که تازه کتاب چاپ شده که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران دانشگاهی اومدن جزء اتحادیه فرانتران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون محمولی دارن ندارن، اما خب چون تعداد چون زیادتر از این ناشرا سایه می‌افکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعیت.
سپردن سانسور و ممیزی به ناشران پیش از صدور مجوز نشر.
در تمامی 30 سال اخیر صدور مجوز نشر کتاب از سوی ارشاد بعد از سانسور یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های کتاب و نشر در ایران بوده. تنها تفاوت سختگیری‌هایی که گاهی تند و گاهی اندکی کنتر شده. در سال 1393 بحث سپردن ممیزی یا همون سانسور کتاب به خود ناشران برای مدت کوتاهی به صورت مراحل اولیه در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت، اما مقاومت و جنجال‌هایی که در بین نیروها و گروه‌های محافظه‌کار و معتقد به سانسور در جمهوری اسلامی برانگیخت، باعث عقب نشینی سریع وزارت ارشاد از مواضع نخستین شد. بعد از اون بود که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از سپردن ممیزی به بعضی ناشران معتمد صحبت کرد، یعنی ناشرانی که وزارت ارشاد به اونها اعتماد داره، اما اون هم به مرحله عمل نرسید و این طرح بار دیگه به محاق رفت. طرحی که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شده بود. رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره اینکه چرا این طرح هر از گاه جون میگیره و دوباره پا پس میکشه میگه:
علت اساسی این است که جامعه کلا با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها به این شکل در میاد که هر چندگاه یه طرح اینجوری بدن. اصولا فشار به سانسور همونجور که من گفتم گذشت از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشار، یعنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه. یا جز سیستم رسمی، شبکه رسمی تولید و توزیع، در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بسر اصلاحات و سانسور نیست. این پاسخ دادن به این فشار هست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضانپور ساکن لندن که در دولت محمد خاتمی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رو بر عهده داشته درباره این طرح معتقده.
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نیست.
فروش کتاب در سالی که گذشت.
فروش کتاب در ایران در سالی که گذشت، سال 1393 خورشیدی، همچنان در موقعیت رکود بود. از وزارت ارشاد و اداره کتاب تا نشریات درباره اینکه چرا مردم ایران کتاب نمیخونن صحبت کردند. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران، در این باره اینطور میگه.
یکی از علتاش خب میتونه تاریخی باشه. کلا ما مثلا ملت ایران گرایش داشته به ادبیات شفاهی، برخلاف اروپا که با کتابت خیلی الفت و انس زیادی داشتن. ضمن این که اینجا مردم به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مجذوب جاذبه‌های جدیدی مثل جهان دیجیتالی، اهم از فیسبوک و سایت و وبلاگ و اینا و موبایل. الان این نسل حقیقتش اصلا علاقه‌ای به کتاب نداره.
و شهریار مندنی پور، نویسنده ایرانی که چند سالی ساکن آمریکاست، در این باره معتقده.
خیلی از بخشای جذاب کتابا سانسور میشه. چه رمان، چه کتاب تحقیقی، چه کتاب تاریخی، یا اجازه نمیدن یا به شدت سانسور میشه. خب طبیعیه که خواننده زیاد اختیاری نداشته باشه که یه کتاب سانسور شده رو بخونه.
معنای بحران فروش کتاب در ایران، کتاب نخوانی ایرانیانه و معنای دیگرش رکود اقتصاد نشر. محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته آماری که همکاران هم از سراسر کشور می‌دهند نشانه وضعیت وخیمی است که اقتصاد نشر را تهدید می‌کند. مسئولان هم کم توجهی می‌کنند. ناشران عموماً با 10% آثار خود به بقایشان ادامه می‌دهند و با سود آن زیان‌های باقی مانده آثار را جبران می‌کنند. ولی در حال حاضر همان 10% نصف می‌شود، در حالی که کتاب‌های غیر قانونی در ایران به وسعت توزیع می‌شوند.
رواج چاپ و پخش کتاب‌های بدون مجوز در ایران.
اونچه که در سال 93 پدیده قاچاق کتاب‌های غیرقانونی در ایران خوانده شد و واکنش‌های متفاوتی رو هم برانگیخت، رواج چاپ و پخش آثار بدون سانسور و مجوز وزارت ارشاد بود. محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، در این باره میگه وضعیت به گونه است که فضای قانونی انتشار کتاب با سختگیری‌های بسیار مواجه است، حالان که در فضای زیرزمینی نوعی فضای لیبرالیستی برای کسانی که آثار اهل قلم را به صورت غیرقانونی چاپ می‌کنند فراهم شده است. در این زمینه هم ناشر و هم نویسنده زیان می‌بینند، چرا که آثار آنها را غیرقانونی چاپ می‌کنند و در تیراژ‌های بالا به فروش می‌رسانند. به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، چاپ غیرقانونی درباره آثار موفق و پرفروش در ایران داره رخ میده. درباره این نوع آثار که شامل کتابها و نیز ترجمه‌های پیش و پس از انقلاب، این شایعه هم هست که کتابهای مورد نظر در کشور افغانستان چاپ و بعد به طور قاچاق در ایران توزیع میشن. شایعه‌ای که از سوی بعضی ناظران کتاب با تردید روبرو شده.
معافیت مالیاتی کتاب فروشان.
در شهریور 1193 سازمان امور مالیاتی ایران پذیرفته که کتاب فروشی‌ها به عنوان یکی از مشاغل زیر مجموعه فعالیت‌های فرهنگی مشمول معافیت از مالیات بشه. این طرح باید به امضای وزیران اقتصاد و امور دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برسه، اما آنطور که رئیس اتحادیه کتاب فروشان اعلام کرده تا این لحظه این امضا هنوز نهایی نشده و این طرح در رفت و آمد بین وزارتخانه است. آنچه که شنیدید مروری بود بر آنچه که در حوزه نشر و کتاب و کتابخوانی در سال 93 در ایران گذشته. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که منو در این برنامه همراهی کردید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد یک شنبه 9 فروردین است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه دیدگاه ها در اون بیشترین سهم رو داره. اما نخست خلاصه خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با سلامی دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت برداشته شدن تحریم ها نکته اساسی توافق جامعه هسته ایست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری آقای روحانی گفت به روزهای حساسی رسیده ایم و افزود ایران انعطاف لازم را در مذاکرات به خرج داده و اکنون نوبت طرف مقابل است که قدم های نهایی را بردارد. بر اساس این گزارش خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی اطمینان داد که آلمان تلاش خود را برای رسیدن به توافق جامع به کار خواهد گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری تاس گزارش داد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه با وزیران خارجه روسیه و چین در لوزان دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد جواد ظریف روز شنبه با ابراز رضایت از گفتگوهای جداگانه اش با همتایان آلمانی و فرانسوی خود در لوزان سوئیس گفت گمان می‌کند که بتوان در این دور از مذاکرات پیشرفت مورد نیاز را برای نگارش متن توافق جامع به دست آورد. وی افزود نشانه ها حاکی از آن است که میتوان به جلو حرکت کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایتارتاس سرگئی ریابکوف عضو ارشد هیئت روسیه در مذاکرات با ایران روز شنبه مشکلات مذاکرات را موضوع تحریم ها، آینده تأسیسات هسته‌ای فوردو و پارامترهای غنی‌سازی ذکر کرد. روزنامه آلمانی بیلد روز شنبه خبر داد که آندریاس لوبیتس کمک خلبان هواپیمای شرکت جرمن وینگز که متهم به ساقط کردن عمدی این هواپیماست سال گذشته به دوست دختر خود گفته بود که تحت روان درمانی است. بر اساس این گزارش او همچنین گفته بود روزی کاری خواهد کرد که کل سیستم را تغییر دهد و همه او را بشناسند و به خاطر بیاورند. بر اساس گزارش‌های دیگر لوبیتس دچار توهم‌های دیداری نیز بوده است. بنا به گفته دادستانی فرانسه لوبیتس روز سه‌شنبه گذشته هواپیمای ایرباس جرمن وینگز را عمدن به کوه زده و مجموعاً 150 نفر را به کشتن داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی می شنیدیم و نوبت می رسد به دومین شانس شنیدن برنامه دیدگاه ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان در مورد کمبود آب. شب بخیر و خدا نگهدار یکایک که شما. دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در سرزمینی که یکی از نخستین پادشاهان هخامنشی از اهورامزدا می‌خواست کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد، شماری از دوستداران نوروز نگران سرسبزی و خرمی ایرانند و میگویند رویدادهای چند سال گذشته از جمله کاهش باران، خشکیدن رودها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی باید همه ایرانیان را بران دارد که بیدرنگ پاسدار زیست بوم خود شوند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه میهمان برنامه دیدگاه‌ها در دومین هفته نوروز 1394 به ریشه‌های کم‌آبی و راه‌های چیره شدن بر آن می‌پردازند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در کانادا و احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی عمران و خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
آقای ناصر کرمی، قبلن از شما شنیدیم که موانعی نظیر بارش کم باران و سوء مدیریت آبهای زیرزمینی آستانه تحمل محیط زیست ایران رو تقریبا به حد پایانیش رسونده. با تشریح شواهدی که در این زمینه دارید آغاز کنیم.
مهمترین شواهدی که وجود داره خشکیدگی کامل نیمی از دشت‌های ایران، در اون حد که حتی دولت روی سر خیلی مهاد اقتصادی و کنونی و بحث تحریم و بحث اشتغال و اون همه نگرانی که جهت به هر حال برانگیختن توده‌های محروم وجود داره، کشاورزی رو در نیمی از دشت‌های ایران امسال ممنوع کرد. نکته بعد، آمارهای رسمی گفته میشه که بیش از 70% منابع زیرزمینی آب که اینا مهمترین ذخایر به اصطلاح زیستی کشور هستن تمام شده، فقط 30%ش باقی مونده. گزارش من دیدم منتشر شده، حالا آمارهاشو با دقت نتونستم ببینم، ولی خب به هر حال نکته مهمش این است که در گزارش امروز اعلام شده که حد اکثر ما با روند موجود 14 ماه دیگه اون 30% ما باقی رو هم مصرف میکنیم. اینها یک طرف ماجراست، یعنی ذخیره‌ای برای ما باقی نمیمونه. طرف دیگر ماجرا، حالا گزارش خیلی متعددی است که مربوط به تغییر اقلیم تو منطقه خاورمیانه است. خلاصش این است که خاورمیانه تا همین الان به شکل عجیبی خیلی هایپر اکتیویتی به اصطلاح تغییر اقلیم داشته که باید حد اکثر 75% یک درجه دو سانتیگراد گرمتر میشده، نزدیک 2 درجه بوده. بارش نباید به شکل محسوس کم میشده یا حد اکثر 10% در برخی مناطق. بدترین پیشبینی های IPCC بوده که این همین الان 20%. و این روند موجود منجر میشه که تا حدود سال 2030، یعنی حدود 15 سال دیگه، ما برسیم به در خیلی از مناطق خاورمیانه به 40% کاهش بارش. این مقدار کاهش بارش و اون مقدار افزایش دما حالا خیلی به صورت یک زنجیری دومینویی اثرش رو روی کل چشمنداز میذاره، چشمنداز رو تغییر میده، اون فرآیندی میشه که بهش میگیم شمالی شدن ایران. متاسفانه
آقای خسروی فرد، این شمالی شدن ایران چه خصوصیاتی داره و با این اوصاف و آمار و ارقامی که آقای کرمی ارائه میکنن در یکی دو سال آینده و آینده قابل پیش بینی، نه حتی همون 15 سالی که ایشون میگن، وضعیت کمابی در ایران چگونه است؟
من فکر می‌کنم یکم برگردیم به عقب، موضوع رو یه خورده دقیق‌تر اگه بخوایم نگاه بکنیم، این هستش که ما در یک سرزمین خشکی واقع شدیم. یعنی ما حدود 413 میلیارد متر مکعب، همون 250 میلیمتری که همیشه گفته میشه، ما بارندگی دریافت میکنیم که این 1/3 متوسط جهانی است. بنابراین میدونیم که با سرزمین خشکی طرف هستیم و تعریف خشکسالی رو هم میدونیم، یک دوره پیوسته و پایداری هستش که مقدار آب از اون شرایط نرمال در منابع طبیعی کمتر است. ما در چنین سرزمینی که هر 5 سال یا 7 سال به طور طبیعی خشکسالی داشته زندگی میکردیم و سرزمینمون بوده. بنابراین باید کمربندهامون رو به اصطلاح سفت میکردیم، باید خودمون رو آماده میکردیم که البته تغییر اقلیمی هم به میان آمد و شرایط رو دشوارتر کرد، چندان که آقای دکتر کرمی تشریح کردن. شرایط اونجوری که آقای کرمی میگن و حتی بدتر از اون به نظر من خواهد شد. کاهش رطوبت خاک باعث شده که میبینید این پدیده ریزگردها متناوباً و با شدت بسیار زیادی تکرار بشه. ما همیشه داشتیم موضوع گرد و غبار یا ریزگرد و در سیستان، در خوزستان، در جزایر جنوبی ایران با اسمای مختلف ازش یاد میشد، در کل خاورمیانه وجود داشت، ولی الان داره تشدید میشه. درسته که این اتفاقی که داره میفته در ایران یک اتفاقی است که در کل یک حوزه بزرگتری داره میفته، اما ما برای این کار نه تنها آماده نبودیم، بلکه آنچه که داشتیم به گفته آقای کرمی، یعنی آب‌های زیرزمینیمون هم مصرف کردیم. یعنی از بذر، ما به جای اینکه بذر رو بکاریم استفاده کنیم، بذر رو هم خوردیم. الان به روزی رسیدیم که هیچ قابل انتظار دور از دسترسی نیست که سرزمین ایران به یک عرصه غیر قابل سکونت تبدیل بشه.
ممنون آقای خسروی فرد، امیدوارم که تا آخر این میزگرد ما به یه امیدواری هایی هم برسیم، ولی تا قبل از اون میخواستم از آقای مهرابی بپرسم که در چند ماه گذشته مسئولان بارها درباره مصرف زیاد آب هشدار دادن، همطور مصرف زیاد آب در شهرها. شما در کنار حرفه روزنامه‌نگاری پارلمانی، مهندسی عمران آب رو هم خوندید و بنابراین سوال اولم از شما اینه که تو این زمینه مشکل آب در ایران تا چه حد مربوط به آب آشامیدنی و مصرف زیاد آب و تا چه حد مربوط به بخش کشاورزی؟
در مورد بحران آب در ماه‌های گذشته بیشتر مسئولین بر مصرف شهروندان تاکید می‌کنند و اینجور القا میشه که گویا موضوع بحران آب مصرف زیاد شهروندان و مصرف زیاد آب شرب هست، که به هر حال این هم میتونه یکی از مشکلات باشه. اما در واقع بر اساس آمارها به طور متوسط در همه سالیان گذشته بیش از 80% مصرف آب در ایران مربوط به بخش کشاورزی میشه که بر اساس آمارهایی که وجود داره حدود 35% از آبیاری در ایران راندمان داره، که بر اساس گزارش هایی که خود کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران اعلام کرده این رقم حتی کمتر از رقم کشورهای همسایه است. به طور متوسط در کشور ترکیه این رقم 40% هست و در کشوری مانند لیبی 60% هست. از سوی دیگه بخش عمده هدر رفته آب شرب در ایران هم مربوط به هدر رفت آب شرب در شبکه‌های آبیاری و اون اصطلاحی که به هر حال مسئولین وزارت نیرو به عنوان آب بدون درآمد یا آب به حساب نیامده مطرح میکنن وجود داره که 15% از این 30 تا 50% آب به حساب نیامده هم به دلیل فرسودگی شبکه‌های انتقال آب هست. به هر حال مصرف شهروندان هم طبیعتاً یکی از موضوعات مطرح هست ولی مشکل اصلی نیست. در مورد بخش کشاورزی هم به هر حال مشکلات زیادی وجود داره. عدم راندمان مناسب شاید یکی از دلایلش اصل موضوع کشاورزی در ایران هست که در سالهای ابتدایی انقلاب ایران بیشتر به یک امر مقدسی تبدیل شده کشاورزی و در واقع مباحثی مانند خودکفایی که مطرح شده باعث شده که مسئولین کمتر بتونن درباره بحث اقتصادی بودن کشاورزی و یا اینکه آیا با وضعیت فعلی آب در ایران در همه مناطق ایران کشاورزی ممکن هست نمیتونن صحبت کنن مسئولان و در واقع اتفاقاتی در کشاورزی میفته مانند کاشت برخی از محصولاتی مانند برنج در مناطق کویری ایران که خب باعث تعجب هست ولی به هر حال به دلایل ملاحظات اجتماعی یا سیاسی و یا اینکه به هر حال موضوع آب چرب شاید بیشتر در تبلیغات و یا جلوی چشم هست بیشتر بر موضوع آب شرب مانور داده میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کرمی، بپردازیم به همین تفکیک مسائل طبیعی از مسائل انسانی. الان اشاراتی در گفته های آقای مهرابی بود و قبل از اون در گفته های آقای خسروی فرد. الان تا چه حد این عامل انسانی رو میشه مهار کرد از طرقی؟
مشکل ما خیلی از این مرحله رد شده، جناب مهرابی هم فرمودن. ببینید عامل انسانی اگر ما باید تعریف بکنیم به چه صورت، اول من یه تفکیک بکنم. ببینید این موقع ما میگیم بحران آب، این در سه سطح تاثیر میذاره. بحران یعنی این بحران آب که به صورت خشکسالی خودشون نشون میده. اول اینکه طبیعت و زیستگاه‌ها و اون تنوع زیستی و ذخایر و میراث طبیعی ایران رو میبلعه که این تقریبا رخ داده. یعنی که شما میبینید عمده دریاچه‌ها 70% تالاب‌ها رودخانه‌های خیلی بزرگ خشکیدن، دشت‌ها خشکیدن. خب چون به هر اون زیستمندان بی زبان صداشون رو کسی نمیشنوه، کسی نمیدونه که ما 90% حیات وحشمون رو تو این 30 سال از دست دادیم. یکی از دلایل عمدهش این بوده که استاندارد به اصطلاح مهار و استفاده از آب‌های این 400 میلیارد متر مکعبی که آقای خسروی فرد گفتن، این استاندارد ماکسیمم باید 40% توسط انسان به دست گرفته میشد و مورد استفاده قرار میگرفت، چه برای کشاورزی چه برای مصرف شرب. ما الان حدود 90% این رو داریم مصرف میکنیم. 90% این به معنی اینه که ما پذیرفتیم که عرصه‌های طبیعی ایران اشکال نداره و تشنه بمونن. اصلا میگم خیلی از این مشکلات ما شاید آب اون زمان بسته است که داره دامن این مملکت رو میگیره. خب اون که مرحله اول بوده، تاثیراتش از سالها پیش شروع شده و خب ویرانی‌هاش هم کاملا اثرگذار بوده. مرحله دوم میاد سراغ کشاورزی که این به صورت حاد از امسال شروع شد، یعنی از امسال که وزارت نیرو اعلام کرد در نیمی از دشت های ایران دیگه کشاورزی امکان نداره و ممنوعه. مرحله سوم است که میره سراغ آب شرب. این که ما میگیم حالا آب شهروندان همکاری کنن، مشارکت کنن، نمیدونم فرهنگ سازی کنن، اینها، این کل تاثیرش روی منابع آب ایران 3-4% و شاید کمتر، چون 2% آب کشاورزی، 6% صنعت، 3-4% آب شرب. البته اونم خیلی مهمه چون ما آب شرب بریم درباره آب شیرین گاو در دسترس، هر آبی که آب شیرین نیست و هر آب شیرینی در دسترس نیست داریم درباره اون صحبت میکنیم و آبی که در یک فرایند پرهزینه صنعتی به هر حال در اختیار شهروندان قرار گرفته و خب کاهش منابع این بخش از آب هم خیلی مشکلات داره برای شهروندان. اما الان در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، مشکل حاد بحث بحران آب در ایران این نیست. یعنی این مشکل من پیش بینی برای 2-3 سال آینده است. یعنی ما هنوزم در تابستانی که گذشت آب در هیچ جا جیره بندی نشد. هنوز خیلی بعیده که حتی در تابستان آینده آب به شکل خیلی به اصطلاح زحمت حفظای جیره بندی بشه. شاید که 2-3 ساعت در روز بگن آب قطع شه، شاید جایی الا طرفه آب رو ابزش بدن. اما این تا بیاد اثرش رو بذاره 2-3 سال دیگه هم حداقل جا داره. ولی ای کاش زودتر اثرش رو می‌گذاشت، چون به هر حال زیستمندان که کسی صداشون رو نمی‌شنوه، رأی نمی‌دن، تو مجلس نماینده ندارن، اینها کسی توجه نمی‌کنه. کشاورزا هم خب با این بحث یارانه و اینها چندان ناراضی نیستن از وضعیت موجود، شاید نمی‌دونم، در حالی که یارانه می‌گیرن می‌شینن توی خونه. بک کشاورزی هم از قبل هم تو ایران جواب نمی‌داده چندان، ولی به هر حال به اون مرحله که برسه بسیار من فکر می‌کنم که واکنش‌ها به مردم رو برخواهد انگیخت. یکاش زودتر اون به مرحله می‌رسید.
آقای خسروی فرد، حالا زیست شناسی تطبیقی چه چیزی رو نشون میده؟ کشورهای مختلفو وقتی با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، برای اینکه از این جیره‌بندی شدن آب آشامیدنی جلوگیری بشه چه اقداماتی میشه انجام داد که ایران نیاز داره این تدابیر رو در نظر بگیره دولت؟
احتیاج داریم که این نگاه مدیریتی و این نگاهی که سالها بر سیستم مدیریتی و اداری مملکت جاری بوده اینو تغییر بدیم. گرچه مثلا فرض کنید که در دوره اخیر، در دولت اخیر، مثلا آقای عیسی کلانتری که وزیر سابق کشاورزی بود، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، یا آقای رضا مکنون رئیس ستاد توسعه پایدار، یا آقای چیچیان وزیر نیرو و حتی رئیس جمهور اعلام کردند که سوء مدیریت باعث شده که ما امروز به این وضع خشکسالی و به این وانفسا برسیم، اما میبینیم که در عمل هیچ تغییری در این سیستم مدیریتی نمیشه. به چه شکل؟ مثلا فرض کنید که وقتی ستاد احیای دریاچه ارومیه تشکیل میشه، خروجی هایی داره و یکی از مهمترین خروجی های این ستاد که با هزینه زیاد استادان زیادی اونجا جمع میشن از زینفعان محلی و غیره و غیره، خروجیشون و اولین خروجی و مهمترین خروجیشون این هست که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه نباید صورت بگیره. با این حال علارغم این خروجی، علارغم این دستاورد، میبینیم که آقای روحانی بودجه 20 میلیارد تومانی رو برای مطالعات و برای انجام اقدامات مقدماتی انتقال آب از خزر به ارومیه در نظر میگیره. بنابراین گرچه انتقاد میکنن از گذشته، ولی سیستم همون سیستم گذشته است. ما اگر بخوایم که از این بحران عبور کنیم، که مجبورم هستیم در واقع عبور کنیم، باید این روش و این سیستمو بذاریم کنار. این که تغییرات اقلیمی عامل اصلی است، این من فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشه. از حدود 40 سال پیش کارشناسان و دانشمندان نسبت به این مسئله، یعنی سابقه مطالعات تغییرات اقلیمی به دهه 1970 میلادی برمیگرده و دهه 80 ادامه پیدا کرد. دهه 90 ما پروتکل کیوتو رو داشتیم و راجع به تغییرات اقلیمی بارها صحبت کردیم. با این حال میبینیم ایران مثلا فرض کنید که اخیراً اعلام شده هفتمین کشوری هست که گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه و در تغییرات اقلیمی نقش داره. یعنی اگر چین و امریکا و هند و کشورهای اولیه در نظر بگیریم، ایران میشه کشور هفتم. در عمل هیچ اتفاق متاسفانه نمیافته. اگر قرار هست که از این بحران عبور کنیم، باید که در نگاهمون و در روش مدیریتیمون و درس بگیریم از اون چیزی که در آرال به طور مشخص اتفاق افتاد و خشکسالی‌هایی که در کشورهای همسایه ما در اتفاق افتاده، و ببینیم مثلا فرض کنید دجله و فرات به چه روزی افتاده و مردم عراق، و به زودی این سرنوشت گریبان ما را هم خواهد گرفت.
آقای مهرابی، همین بحثی رو که الان آقای خسروی فرد کردن پی بگیریم. حالا اگر بخوایم روی مشکلات آب آشامیدنی متمرکز کنیم که شما بیشتر روش مطالعه کردین، طرح‌های مجلس یا لایحه‌های دولت در برگیرنده کدام اقدام‌ها برای کاهش هدر رفت آب بوده؟
یکی از مشکلات اصلی هدر رفت آب طبیعتاً شبکه‌های فرسوده هست، ولی با طرح‌هایی که در سال‌های گذشته مجلس ترتیب کرده، خصوصاً بحث تثبیت قیمت‌ها، عملاً تمام شرکت‌های آب فاضلاب در حال حاضر ورشکسته هستند و بدهی‌های میلیاردی دارند. بر اساس برآوردی که به هر حال شرکت‌های آب فاضلاب دارن، هر متر مکعب آب حدود 100 یا 200 تومان ارزان‌تر از اون چیزی که براشون تموم میشه در واقع فروخته میشه، و اگر بخوان به هر حال قیمت آب رو به اون قیمت واقعی برسونن، باید قیمت آب 5 برابر قیمت فعلی بشه در ایران. ولی طبیعتاً ملاحظات سیاسی که مجلس داره و ملاحظاتی که دولت داره اجازه این افزایش قیمت رو نمیده و حداکثر ممکنه که به هر حال بتونن 10% یا 15 یا 25% قیمت فعلی رو اضافه بکنن، که طبیعتاً این پاسخگو نیست. در واقع در همه دولت‌ها و مجالس بحث آب یک بحث سیاسی بوده و بحثی بوده که افراد می‌خواستن باش رأی جلب بکنن، و طبیعیه که در این ساختار خیلی به نظرات کارشناسی توجه نمیشه. در ساختار مجلس ایران هم که بخوایم بررسی کنیم، به هر حال نمایندگانی که از شهرهای کوچک و عضو انتخابی کوچک وارد مجلس میشن، یک بخش عمده رأیشون رو از کشاورزانی میگیرن که به هر حال اونها هم موضوع آب یکی از دغدغه‌هاشون هست، و در واقع وعده هایی هم که این نمایندگان میدن یا موضوعاتی هم که پیگیری میکنن در مورد حقابه ها، در مورد چاهای غیر مجاز و موارد دیگه، در واقع میشه گفت که عمدش موارد غیر کارشناسی هست و صرفا به این خاطر که به هر حال بخوان رأی بیارن این وعده ها رو مطرح میکنن. در مورد خود دولت هم همینطوره، یعنی دولت ها معمولا اون جسارت لازم رو ندارن که بخوان طرحهای کارشناسی رو اجرا بکنن. شاید یکی از دلایلش هم این هست که خب اصل موضوع آب یا موضوعات دیگه مثل محیط زیست چندان برای افکار عمومی و رسانه ها هم جذابیت نداره، و الان که به هر حال بحث بحران آب شرب جدی شده مورد توجه قرار گرفته، وگرنه قبلا اینجور بحث ها بیشتر یک بحث های لوکس و فانتزی شاید به نظر می اومده.
آقا آقای کرمی، ببینین نمیشه به کم آبی ایران پرداخت و از جمله از سطحایی که به ویژه در سالهای بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق پیاپی ساخته شد چیزی نگفت. سد سازی ها واقعا اثر ملموس و محسوسش تا چه حد بوده، تا چه حد قلف شده در مورد سهم این سد سازی ها و تا چه حد واقعا اون بحثایی که شده، ایرادایی که گرفته شده به حقه؟
ببینید قطعا من اگر بخوام خودم، حالا حتی این یک کار بحث دقیق علمی نیست که بخوام بگم حالا یه محاسبات دقیقی انجام شده، اما من سهم عامل انسانی در بروز این وضعیت رو حداقل 50% میدونم، سهم تغییر اقلیم رو هم 50%. نکته این است، حالا اینجا ما میتونیم بگیم که اگر تغییر اقلیم رخ نداده بود با همین سوء مدیریت هم شاید میشد کمابیش یک جوری با طبیعت ویران ولی لااقل کشاورزی رو ادامه داد، اما طبیعت قطعا کارش تموم بود با این وضعیت نوع بهره برداری و سدسازی ها و اینا. اما تغییر اقلیم باعث شد که دیگه تیر خلاص زده بشه و از اون طرف هم میشد گفت که اگر این سوء مدیریت نبود و فقط تغییر اقلیم بود، به هر حال شما میتونید کالیفرنیا الان یک خوشحالی طولانیه و فعلا هم گفتن ادامه بره، ولی خب اصلا به همچین شرایطی که ما تو ایران داریم تجربه میکنیم اونجا منجر نخواهد شد، چون عامل انسانی و نوع مدیریت کاملا متفاوت هست. ما بدترین رفتاری رو که میشده با نظام هیدروشناختی یک سرزمین یک طبیعت روا داشت و روا داشتیم و به ناپایدارترین شکل ممکن، یعنی ما برای یک کشاورزی زیانده، برای یک دامداری زیانده، برای یک دامداری و کشاورزی که واقعا سودی برای کشور نداشته، چرای 3 برابر ظرفیت مناطق یا کشاورزی که عمده محصولاتی که داره تولید میشده میشد با قیمت پایین‌تر وارد کرد، اما از آنجا که عمق استراتژی که حامیان سیاسی توی توده ها و اقشار مردم در جمهوری اسلامی روستاییان و کشاورزان بودند، حتی به تعبیری گفته میشه اصلا انقلاب 57 یک جور واکنش روستاییانی بود که مطابق انقلاب سفید مهاجرت کرده بودند به شهرها، چون نمیتونسته دولت نمیتونسته به این روستاییان به اون حدی که باید و شاید کمک کنه، یعنی براشون شغل ایجاد کنه، براشون آموزش خوب یا بهداشت خوب یا نمیدونم امکان گذران اوقات فراغت خوب فراهم کنه، اجازه بهره برداری و دست اندازی بی رویه از طبیعت رو به اونا داده. شاید بگیم 30 سال پیش 20 سال پیش کسی بود، مثلا 30 سال پیش نمیدونم چند سال بعد از جنگ شما فرمودین، خب آقای رفسنجانی میرفت سد افتتاح میکرد، خب واقعا موقع همه هورا میکشیدن فکر میکردن این توسعه است سدسازی، همون موقع هم شاید حتی تو نظام آکادمیک ایران کمتر واکنش برانگیخته میشد، شاید گروه معدودی مثلا استادای محیط زیست اینها شاید فقط واکنش داشتن، اصلا رسانه ها اصلا همچین تصوری نداشتن، فکر میکردن این توسعه است. ولی الان یعنی مثلا ماجرایی که من دارم تعریف میکنم مال کمتر از 4 سال قبله که آقای احمدی نژاد رفته بودن 4 ماهال بختیاری و بعد این ماجرای بربردی اینا پیش اومد، ایشون اجازه حفر چاهای عمیق خیلی زیادی رو دادن اونجا تو اون بالا دست زاینده رود، که یکی از دلایلی که الان زاینده رود آب نمیره خب همین چاهای عمیق غیر مجاز همین سالهای اخیره، یعنی زمانی که دیگه همه اولین نشانه‌های خوشسالی رو دیدن، نشانه‌های سوء مدیریت رو دیدن، خیلی بحث باز بوده مرتب توی رسانه‌ها. و یا اینکه مجلس همین آقای مهرابی شاید بهترین رو بتونن توضیح بدن، اینکه مجلس تصویب کرد که به همه چاهای غیر مجازی که ساخته شده و غیر قانونی بوده مجوز داده بشه و به واقع این کارو قانونی کرد، و بعد در آستانه یکی از انتخابات بود که کلی هم میگفتن اون موقع روی کسب رأی اون جناح از مجلس که در اون موقع اکثریت داشتن تأثیر داشته اینها. خب اینا مسئله بوده که سالیان اخیر رخ داده. من تاکید میکنم که این که من حالا بحث تغییر اقلیم رو پیش میکشم به معنی نیست که بخوام یک مقدار گناه رو به قول معروف از روی دوش مدیریت و عامل انسانی برداریم. مدیریت و عامل انسانی در ایران بدترین نوع رفتار رو با نظام هیدروشناختی داشته، یعنی سرزمین رو اصطلاحا قبلا من عرض کردم جو انجینیرینگ کرده، زمین مهندسی کرده، یعنی هر جور دستکاری که دلش خواسته سر طبیعت اعمال کرده که همش هم بی‌ضابطه، بدون استاندارد، در خدمت اهداف کوچیک با مقیاس‌های کوچیک بوده و خب جاش هم این وضعیتی میشه. در این حال من اینو بگم، این که این سدسازی به این معنا نیست، چون یک جوری به شکل گولزننده ای توی رسانه ها مطرح میشه، این نیست که ما فکر کنیم یک وزارت نیروی مثل شمر اون بالا جای سر جلوی چند تا سد وایساده، اگه شیر اون سد رو الان باز کنه همه مشکلات حل میشه، اون پایین دشتا سیراب میشن، نمیدونم دیگه تالاب ها پر میشن، بعد دیگه گرد و خاک هم بلند نمیشه. در این حال این تصورم الان دیگه غلطه. شاید بگم وزارت نیرو 10 سال 15 سال پیش بله واقعا نقش شمر رو داشت، اون بالا سد رو ساخته بود و جلوش وایساده بود، آب نمیذاشت بره توی طبیعت، ولی الان وزارت نیرو هم دیگه مثل خودش هم دیگه قربانی هست، یعنی این ماجرای عظیم این وضعیت بحران آب دیگه وزارت نیرو هم با خودش برده و اونم دیگه الان منفعل است و کاری ازش بر نمیاد تا حدود زیادی.
آقای خسروی فرد، دیدید که الان آقای کرمی به 50-50 بودن سهم تغییرات اقلیمی و عامل انسانی اشاره کردن. در کنار اون با توجه به تقدیس خودکفایی که آقای مهرابی دربارش صحبت کردن و همچنین محبوبیت و رأی‌آور بودن کارهایی که به تغییرات اقلیمی میانجامه، تا چه حد جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی حامی محیط زیست میتونن اثرگذار باشن برای متوازن کردن پاسخ به نیاز توسعه اقتصادی و کاهش فقر از یک سو و بهبود وضعیت محیط زیست و رفع بحران کم آبی از سوی دیگه؟
آقای کرمی خب البته گفتن که اون سهم 50-50 نظر ایشون هست و البته 50% سهم تغییرات اقلیمی که تغییرات اقلیمی هم ماحصل در واقع فعالیت سوء انسانه، یعنی تولید گازهای گلخانه‌ای که سهم ایران هم جوری که در سری قبل عرض کردم سهم ایران هم کم نیست، هفتمین کشور آلوده کننده است، هفتمین کشوری است که گازهای گلخانه‌ای رو تولید می‌کنه و باعث گرم شدن کره زمین میشه. آقای مهرابی هم به درستی اشاره کردن موضوع خودکفایی گندم یکی از طرح‌های بسیار مخربی بود به عنوان مثال که در دوره اصلاحات و دوره آقای خاتمی انجام شد، بخش زیادی از سرزمین رو به زیر کشت بردن، به زیر کشت تک محصولی بردن و نابود شد، سه برابر بودن دامها بیش از ظرفیت مراتع که آقای دکتر کرمی بهش اشاره کردن، اینا همه اون مسائل مدیریتی است که به صورت زنجیروار به هم پیوسته است. اما همچنان راه چاره تا حدود زیادی برای گذر از این بحران وجود داره که عرض خواهم کرد. یکی از اون راه‌ها تخریب سدها هست که می‌بینیم در امریکا این کار شروع شده و نهضتی راه افتاده که سدها تخریب بشه به خاطر اثرات سویی که سدها بر طبیعت گذاشته، اثرات بسیار منفی که یک لیست بلند بالایی هست، شاید الان وقتش نباشه به همه تک تک اونها اشاره کنم، ولی به هر حال امریکا مثلا فرض کنید که در ایالت واشنگتن روی رود الوا این سد رو که دهه 90 ساخته شد می‌بینیم که در 2012 تصمیم می‌گیره به نابود کردنش، یعنی یه چیزی حدود 20 سال و این کارو شروع کرده، این نهضت راه افتاده. بنابراین ما سدها رو همچنان میتونیم در بعضی جاها شاید دریچه رو باز کنیم و راه دیگری که وجود داره البته تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی هست با استفاده از روش‌هایی که بسیار ارزان هست و البته کنترل سیلاب‌ها، یعنی قرار نیست که آب از جایی بیاد، سیلابی که میاد به جای اینکه تبخیر بشه ما رو راهیش کنیم به سرزمین، 40 میلیون 42 میلیون هکتار از سرزمین ما قابلیت این کار رو بر اساس مطالعه که انجام شده داره. اما نقش تشکل‌ها چنانکه شما اشاره کردیم خیلی کوتاه بگم، نقش تشکل‌ها واقعا بی‌نظیره. تشکل‌ها تونستن در مناطق مختلف مثل زنجیره انسانی که آبان 92 اگر اشتباه نکنم در حمایت از رود کارون داشتن توجه جلب کردن، در منطقه شاهکو در کرمان که معدنکاری شده بود در منطقه حفاظت شده تشکل‌ها رفتن و به هر حال اون معدنکاوی متوقف شد. میشه که از مردم و از تشکل‌ها این انتظار رو داشت که توجه‌ها رو جلب کنن، رسانه‌ها رو نسبت به موضوع حساس کنن، اما متأسفانه تشکل‌ها هم چندان که می‌دونیم در این عرصه خیلی قوی ظاهر نمی‌شن.
ممنون آقای خسروی فرد. آقای مهرابی، احداث بی‌رویه سدها چنان که میگن یک علت اصلی کم آبی و مشکلات زیست محیطی ایرانه، نقش نماینده‌های مجلس در احداث این سدها و بعد در پرداختن به مشکلاتی که ایجاد میکنه چگونه بوده؟
طبیعتاً نمایندگان مجلس در ایجاد این مشکلات نقش زیادی داشتن، همونطور که آقای کرمی اشاره کردن با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری نمایندگان وزارت نیرو موظف کردند که تمامی چاه‌هایی که به صورت غیرقانونی قبل از سال 85 احداث شده بود مجوز بده و این چاه‌ها را قانونی اعلام کردند و بعد اون هم موظف شد که به همه این چاه‌ها برق بده و در واقع با پمپ‌های شناوری که در این چاه‌ها ایجاد شد عملاً به نوعی تمامی اون ظرفیت آب مکیده شد در دشت‌ها. از سوی دیگه موضوع سد یا ایجاد به هر حال یک پروژه‌های بزرگ همواره عاملی بوده که نمایندگان مجلس میتونستن باش رأی بیارن. یعنی من خودم توی صحبت‌هایی که با نمایندگان می‌کردم، پیش‌بینی‌هایی که قبل از انتخابات داشتم، مثلا میگفتن فلان نماینده رأی میاره چون در این دوره مثلا تونسته یک سد یا یک کارخونه در اونجا افتتاح بکنه. و من خاطرم هست که در دولت‌های مختلف درگیری‌های زیادی کارشناسان وزارت نیرو با نمایندگان مجلس داشتن. کارشناسان اعلام می‌کردن که این چیزی که به هر حال شما از یک سد انتظار دارین میشه مثلا با روش‌های دیگه مانند زدن چند چاه کنار هم همین حجم از آب رو تأمین کرد، ولی طبیعتاً اون نمایندگان میگفتن که زدن چند تا چاه برد تبلیغاتی به اندازه زدن یک سد نداره و در واقع دوست داشتن که در اون حوزه انتخابیشون سد داشته باشن. و میشه گفت تنها نمایندگان هم نبودن، حتی به هر حال در دولت‌های گذشته کار به اونجا رسیده بود که ائمه جمعه هم دخالت می‌کردن و مثلا می‌خواستن که چرا در مناطق همجوار سد زده شده ولی مثلا در منطقه اونها سد زده نمیشه.
این نتیجه‌گیری درسته که اگر نهادهای غیر دولتی بیشتر فعال بشن ممکنه که روی افکار عمومی و روی راه حل‌هایی که ارائه میشه تأثیر داشته باشه؟
طبیعتا نمایندگان مجلس هم میخوان رأی بیارن، یا به هر حال دولت ها میخوان رأی بیارن، و طبیعتا اگه اونها احساس بکنن که اگر مانور بیشتری بر روی مسائل محیط زیستی بدن یا مسائل آب بدن، بیشتر براشون رأی میاره تا اینکه به دنبال احداث صد یا یک پروژه عمرانی باشن، طبیعیه که اونها هم به دنبال این خواهند رفت. ولی در بسیاری از حوزه های انتخابیه، موضوعات اینچنینی مانند موضوع آب یا موضوعات محیط زیستی، نه تنها برای مردم بلکه برای خیلی از نخبگان، اساتید دانشگاه، رسانه ها و حالا افرادی که به هر حال گروه های مرجع برای کسب رأی هستن، هم تا به حال بیشتر یک امر لوکس بوده و در واقع خیلی از اونها به مسائل دیگه می پرداختن و توجهی به این مسائل نداشتن. طبیعیه که اگر این گروه ها به این موضوع توجه کنن، نهادهای سیاسی مانند دولت و مجلس هم توجهشون بیشتر جلب میشه.
با سپاس از شما آقای احسان مهرابی، آقای سامه خسروی فرد و آقای ناصر کرمی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.